بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله عليكم السلام الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله
صلى الله محمد وآل محمد
أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدرس السادس في فقه المسجد، جلسه ششم در سال جاری از موضوع فقه المسجد، و عنوان بحث هم قسم دوم از روایات بود، روایاتی که قرار شد مورد بررسی قرار بگیرد برای اینکه مفادشون چه هست، مطلق و رجحان تعلم العلم یا رجحان نوع خاصی از علم که اون علم دین یا علم همراه با عمل باشد. قد ذکرنا حدیثین، دو تا حدیث از مجموعه احادیث قسم دوم رو ذکر کردیم. و اما الحدیث الثالث، اما روایت سوم که در ادامه اون دو روایت قبل از مجموعه قسم دوم از طائفه اولا، روایات سه طایفه شدن، طایفه اول خود سه قسم داشت، قسم اول رو گفتیم، قسم دوم حدیث سوم، و این قسم دوم روایاتی بود که به لفظ امر یا ما شابهه الذي يدل على الوجوب به لفظ فریضه وارد نشد، لكن علیکم السلام به لفظ امر وارد شده، و یا مشابه امر که دلالت بر وجوب میکند. حدیث سوم ما رواه الشیخ الطوسی فی امالی، اون حدیثی است که مرحوم شیخ طوسی در کتاب امالیش نقل کرده. البته این حدیث رو قد ذکرناه فی القسم الاول، در اون روایات قسم اول هم این روایت رو ذکر کردیم، اما به جهت این که ذیل روایت عبارتی دارد غیر از طلب العلم فریضتون، که این ذیل حدیث با امر وارد شده، با صيغه امر وارد شده، قابل استدلال هست، این روایت رو دوباره اینجا ذکر میکنیم. روایت قد وردت من طریقین او به طریقین و به سندین، شیخ طوسی با دو سند نقل کرده، ذکرها به سندین، که سند اول به امام صادق میرسد، سند دوم امام صادق تا امیر مؤمنان و پیامبر اسلام، که پیامبر فرمود، یعنی سند اولم تا امام صادق ذکر شده، اونم بعد همین سند بعدی ادامه دارد، یعنی هر دوش میرسه پیامبر، قال خال رسول الله فرمود العالم بین الجهال کالحی بین الاموات، عالم بین جاهلان مثل زنده بین مردگان است، و ان طالب العلم یستغفر له کل شی حتی حیطان البحر، طالب علم همه چیز براش استغفار میکنن حتی ماهی دریا، ماهیان دریا، و هوامه و سباع و البر و انعامه و همه درندگان چارپایان حشرات همه فطر دو بل علم فرمود علم رو طلب کنید فطلب العلم فإنه السبب بینکم و بین الله. استشهاد و استدلال به این است فطلب العلم فإنه السبب بینکم و بین الله. فرمود علم رو طلب کنید چرا که علم سببی بین شما و بین خدای شماست. بعدم همون و این طلب العلم فریضتون علا کل مسلمه. به این زیدش طلب العلم علا کل مسلمه در قسم اول ذکر کردیم، در قسم دوم اینجا به خاطر این تکیه فطلب العلم فانه السبب بینکم و بین الله. خب همانطور که ما در قسم اول از احادیث این روایت رو خوندیم و بیان کردیم، گفتیم این حدیث از جهت سند ضعیف است. اینجا هم باز همین رو تکرار میکنیم. چرا ضعیفه و قابل اعتماد نیست؟ لاشتمالهی علی ابی المفضل الشیبانی، چون در این روایت شخصی است که اخبرنا جماعتنا عن ابی المفضل که ابی المفضل الشیبانی است. در سند اول و در سند دوم هم هارون ابن عمرو مجاشعی، در سند اول ابو المفضل شیبانی است، او ضعیف است، و در سند دومش هم هارون ابن عمرو مجاشعی است، ایشان هم مجهوله، لم یرد فیه وصفون لا به ذمه ولا به مدحه، روایت هم از معارف نیست که بگیم حالا قابل جبران باشد. بنابراین روایت ضعیفیست از جهت سند. از جهت دلالت اگرچه این استدلال به زید روایته که فطلب العلم فإنه السبب بینکم و بین الله، ولی سوال اینه که آیا این روایت میتواند دلالت کند بر این که مطلق العلم تعلمش رجحان دارد یا ندارد؟ آیا میشود دلالت بکنه بر مطلق یا باید یا دلالت نمی کند و باید به نوع خاصی از علم ما بهش توجه بکنیم؟ چرا میگیم ما دلالت این روایت فی محل الاشکال، دلالتها غیر تامه، دلالتش تمام نیست. چرا دلالتش تمام نیست؟ به لفظ الامر وارد شده فطلب العلم، العلم مطلق و الامر یدل علی وجوب، وجوب رجحان تعلم علم مطلق العلم. چرا نمیتونه بر مطلق العلم دلالت بکنه؟ به خاطر اینکه بعد از این فعل امر واردت عباره، یه عبارتی وارد شده، اون عبارت با مطلق العلم سازگار نیست. و اون عبارت بعدیش اینه که فإنه السبب بینکم و بین الله، اون سببی که بین شما و بین خدای شما هست اون علم توحیدیه، مطلق العلوم نیست. نمیتونه مطلق العلوم سبب بین انسان بین خدای انسان باشه، چون مطلق العلوم سبب افزایش معرفتی که نمیشه. بله معلومات انسان زیاد میشه، تخصص انسان بالا میرود مطلق العلوم، اما معرفت توحیدی انسان بیشتر نمیشه. اونی که سبب بین العبد و بین الرب هست این مطلق العلم نیست، مطلقه که نوع خاصی از علم که علم الدین و علم الشریعه هست. بنابراین به وجود القرینه، به وجود هذه العباره، به خاطر این عبارتی که در بعد از امر وجود دارد، این روایت هذه الروایه تسقط عن دلالت على المدعا. این نسبت به روایت اول. پس همونطور که در قسم اول گفتیم اینجا همین مطالب رو دوباره مناسبت بیان کردیم که در اینجا هم به این ذیلش هم قابل استناد نیست. این روایت حدیث سوم بود که حدیث اول امروز محسوب میشد. اول حدیث الرابع، روایت چهارم، باز هم روایتی است که در قسم اول ذکر کردیم، اما به قطعه دیگر از این روایت استناد می شود. این حدیث چهارم، ما رواه الکلینی فی کتابه، مرحوم کلینی در کتابش ذکر کرده، ما قبل آوردیم، علی ابن محمد و غیره عن سهل ابن زیاد و محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد ابن عیسی جمیعا عن ابن محبوب عن هشام ابن سالم عن ابی حمزه عن ابی اسحاق السبیعی عمن حدثه قال سمعت امیر المؤمنین علیه السلام، امیر المؤمنان با این سند فرمود، یقول طبق این نقل، ایها الناس اعلموا، مردم بدانید، ان کمال الدین طلب العلم والعمل به، کمال دین طلب علم و عمل کردن به اون علم است. الا و ان طلب العلم اوجب علیکم من طلب المال، همانا آگاه باشید که طلب علم واجبتر است بر شما از طلب مال. ان المال مقسوم مضمون، مال مقسوم مضمون است، ضمانت شده، روزی تو میرسه، مضمون لکم، قد قسمه عادل بینکم، یا عادلی که خدای عادل باشه تقسیم کرده بین شما، و ضمنه ضامنم شده، و سیفی لکم، به اون وعده و زمانش عمل میکند، و العلم مخزون عند اهله، اما علم ذخیره شده، خزینه شده در نزد اهل علم، و قد امرتم به طلبه من اهله فطلبو، عبارت زیر رو دقت کنید، فرمود و قد امرتم به طلبه، به طلبه من اهله، شما امر شدید به اینکه علم رو طلب کنید از اهل علم، فطلبو، پس این رو دنبالش برید، طلب هم بکنید. استدلال به این زیل این روایت است که به لفظ الامر و قبلش هم مشابه امر، وقد امرتم به طلبه، امر شدید شما به طلبش، که اگرچه صیغه افعل نیست ولی اشاره به این داره که شما امر شدید و برتون لازمه. خب این حدیث به خاطر این زیلش وارد شده در اینجا که با صیغه اطلبو آمده، ظاهر در وجوبه، لکن حدیث من جهت سند مرسلون، حدیث مرسل است، قابل اعتماد نیست. چرا مرسله؟ حدیث این که تأمل در سند فرمودید دیگه، مرسل بودنش برای چیه؟ به خاطر اشتمال امن حدثه، امن حدثه ارسال است، این من حدثه کیه؟ مشخص نیست، و لذا حدیث مرسلی است، این امن حدثه موجب ارسال می شود. این نسبت به سند. اما به نسبت دلالت الحدیث، به نسبت به دلالت، باز هم کسی که اندک تأملی بکنه، فواضحون لمن تأمل فیه او فی عباراته، کسی که در عبارات این حدیث تأمل بکند، یجد و یعلم بان المراد من العلم نوع خاص من العلم، مراد از علم اینجا ليس المراد مطلق العلم ومطلق تعلمه، بلکه نوع خاص از علم استش، که با این عباراتی که در این روایت وارد شده بود، کمال دین طلب العلم و العمل به، طلب علم است، عمل به اون علم استش، پس بیشتر در صدر روایت مقصود طلب علم و عمل، علم همراه با عمل، اون اعتبار سومی که در معنای علم که گفت در روایات وارد شده این هستش، و بعد هم که دوباره مقایسه کردن علم با مال، اون هم با توجه به نگاه توحیدی خداییش که مال مضمون خدا ضمانت کرده، عادلی مثل خدا تقسیم کرده، تضمین کرده و وفا هم میکند. اما علم در نزد اهلشه، بره شما برید شما دریافت کنید. بعد تا وقت عمرتون فتدهو. این قرائنی که در مجموع خطاب حدیث است بهش نمیخوره که بتوانیم ازش استفاده کنیم بگیم این روایت مقصود مطلق العلوم و جمیع العلوم استش. پس بنابراین به نتیجه لا یصح الاستدلال به هذا الحدیث فی المقام علی المدعا، استدلال بر مدعای من در این مقام با این حدیث که مطلق تعلم باشد امکان ندارد. اما هو الحدیث الرابع، حدیث چهارم که حدیث دوم امروز بود. اما الحدیث الخامس، پس اینه تا بارش کدومش نتوانستیم ازش استفاده کنیم بر مطلق رجحان تعلم. الحدیث الخامس ما رواه البرقی فی کتابه، اون روایتی است که حدیثی است که مرحوم برقی در کتابش که محاسن باشد نقل کرده، در کتاب محاسن احمد ابن محمد ابن خالد برقی. ایشان از کنم محضر شما بابی رو تأسیس کرده، باب الحث علی طلب العلم، باب الحث علی طلب العلم، باب ترغیب و تشویق به علم آموزی. در اونجا این روایت رو نقل کرده از خودش، ان ابیه، یعنی از احمد، از محمد، احمد ابن محمد ابن خالد برقی که پدر و پسر، ان ابیه، ان یونس ابن عبدالرحمن، از یونس ابن عبدالرحمن نقل میکنه، ان عمرو ابن شمر، ان جابر، ان ابی جعفر. جابر، جابر جعفیست، ابی جعفر هم که امام باقر، از امام باقر علیه السلام. قال سارعو فی طلب العلم، امر است، سارعو سرعت بگیرید، شتاب بگیرید در طلب علم، امر به سرعت بر طلب علم است. اگرچه سرعت به طلب العلم در ظاهر و ابتدا فی باد نظر، باد رأی، امر به طلب العلم نیست، ولی سرعت گرفتن به طلب العلم، سرعت گرفتن یقتضی که طلب العلم باشد، یعنی فرع بر آن است. الامر به سرعت طلب العلم مستلزمان لوجوب طلب العلم، اول الامر به طلب العلم، یعنی اول باید فرض بگیریم که امر به طلب علم هست، اون لازمه تا سرعتش تأکید از کنم محضر شما شده باشد. لذا فما سارعو فی طلب العلم فوالذی نفسی بیده، به خدایی که جان من در دست اوست، لحدیثون واحدون فی حلال و حرام تأخذه عن صادقین خیر من الدنیا. فرمود یک حدیث، حدیث واحدی در حلال و حرامی که شما اخذ میکنی از یک عالم صادقی، خیر من الدنیا، این از دنیا و ما حملت من ذهب و فضه، از دنیا و آنچه که دنیا حمل کرده، بار کشیده، از ذهب و فضه، از همه اینا بالاتره. و ذلك ان الله تعالى يقول، سرش هم اینه که بالاتره، که خدا فرمود ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عن فانتهوا، فانتهوا که این معلوم میشه اون تأخذوا عن صادقین مقصود یکی از اهل بیت پیامبر هست در اینجا با استشهاد به زید آیه که کرد. خب این روایت در محاسن جلد 1 صفحه 227، باب الحث على طلب العلم. این حدیث که حدیث پنجم باشه از جهت سند ضعیف است. استشهاد هم گفتیم به کجا استدلال، به کجا به سارع او هست. کیفیت استدلال هم اینه که طلب العلم باید لازم باشد تا سرعتش مورد امر قرار بگیرد. فرمود اولین که از مورد که اولین حدیث ضعیف است، از جهت سند ضعیف استش. چرا ضعیف اجتمال بقیه افراد خود احمد محمد ابن خالد یونس ابن عبدالرحمن جابر جعفی همه اینا جز ثقات هم. اما مشکل روایت از جناب عمر ابن شمر است. عمر ابن شمر ایشان از کنم محضرتون که جناب نجاشی تضعیفش کرده و عفه نجاشی فی رجاله اینطور هم گفته، گفته عمر ابن شمر کنیش ابو عبدالله الجعفی عربی، عربی هست ابو عبدالله جعفی، روا عن ابی عبدالله از امام صادق روایت کرده اما ضعیفان جدا، نجاشی فرموده ضعیف جدا. یکی از اسباب ضعفش هم این نسبت است که فرمود جناب نجاشی فرمود زید احادیث فی کتب جابر الجعفی ینسب بعضها الی، در کتابهای جناب جابر احادیثی اضافه شده که خود جابر جعفی نیاورده، اونا رو گفتن بخشش کاری آقای عمر بن شمره، ایشون احادیث رو در کتابهای جابر لذا میگن امرش امر ایشان امر ملتبسی است در واقع جناب عمر بن شمر. بله مثلا علی ابن ابراهیم توفیقش کرده، ایشون رو در تفسیر نقل کرده از باب این که ابراهیم هاشم پدرش از ایشون روایت نقل کرده توثیق کرده، اونجا در زید سوره یوسف در تفسیر قمی نقل کرده. اما حق اینه که نه، ایشون همان الحق عدم و وثاقته، کما سر ره بهی از سید الخوی فی موجم رجاله، کما اینکه جناب سید خویی هم در موجم رجالش تصدیح کرده گفته که ایشون گفته اقول الرجل لم تثبت وثاقته، میگه من اینطور میگم که این فرد وثاقت ثابت نیست. چرا اون خود توثیق جناب علی ابن ابراهیم چی میگیم؟ میگیم بخواد این توثیق علی ابن ابراهیم معارض است با تضعیف نجاشی و اینجا از کنم محضرش و حد اکثر این است که اینا تعارض میکنن و تساقط میکنن میشه و رجل مجهولون، میشه فرد فرد مجهول، هیچ ارتباطی هیچ چیزی دربارش وجود ندارد، اون توثیق و تضعیف از بین می‌رود. خب بر رجوع بشه مشغول خواهد. این نسبت به سند این روایت علیکم السلام. اما نسبت به دلالت این روایت، دلالتش اما دلالت اما دلالتش بر مدعا عدم و دلالتهی واضح لمن تعمل، عدم دلالتش روشن است برای کسی که مربعت و تعمله اندک تعملی در روایت داشته باشد متوجه می شود که دلالت بر مطلق العلم نمی تواند داشته باشد، خصوصا چرا؟ چون عباراتش عبارات هاد الحدیث عبارات صریحه فی اند المراد من العلم هو العلم الدینی علم الشریعه. چرا؟ چون در روایت گفت که لحديث والذي نفسي بيده لحديث واحد في حلال وحرام تأخذ عن صادق خير من الدنيا وما حملت من ذهب وفضة. خب این تصریح و روشن دیگه که این منظور علم مطلق العلم نیست. این آقا هو الحديث الخامس، حدیث ششم هم بخوام که این بحث تمام بشود، یعنی قسم دوم از احادیث تمام بشه، سه چهار دقیقه از وقت ما هم مونده. الحدیث السادس در این قسم دوم، فی القسم الثانی من الطائفه الاولى الذي وردت الروايات التي وردت بلفظ الامر وما شابهه وتدل على رجحان وجوب تعلم العلم. خب حدیث ششم كذلك ما رواه البرقي في كتابه المحاسن احمد عن ابيه محمد، احمد ابن محمد ابن خالد، انه ان يعقوب ابن يزيد، از يعقوب ابن يزيد، ان محمد ابن ابي عمير، ان عمر ابن عزينه، ان زرام، ان ابي جعفر. این سلسله سند هست، سلسله سندش تمامه، صحیح و تمام لا يرد عليه شيء. بقیه از معاریف هن عمر ابن عزینه هم، هم شیخ طوسی توثیقش کرده هم نجاشی توثیقش کرده، اینا کل روادش کلها ثقات. ان ابی جعفر از امام باقر قال المسیح، الامام الباقر علیه السلام یروی حدیثا عن نبی الله عیسی، از عیسی علیه السلام علی نبینا و آله و علیه السلام نقل میکند که قال المسیح یا معشر الحواریین، اما حدیث مضاف الی انه ورد فی مقام الاستدلال، لکن حدیث جنبه اخلاقی هم داره، خوبه برای جنبه تبلیغیش هم خوبه. فرمود یا معشر الحواریین، عیسی خطاب میکند به اصحابش، خاطب با اصحابه و حواری، یا معشر الحواریین ما یضرکم من نتن القطران، ما یضرکم من نتن القطران، قطران قطران روغن چراغ رو میگن. قدیم سابق کان السراج کان یسرج به نوع من الدهن، با روغن روشن میکردن دیگه. اون وقت این قطران همون روغن چراغ رو میگن، و نسل قطران اون بوی بد این روغن میگن. روغن وقتی روشن میشه این بوی بد اون روغن چراغ رو فهم میگن که ما یضرکم من نتن القطران، این بوی بد ضرری به شما نمیرساند، اذیت نشید از این. اذا اصابکم سراجو، وقتی نوران سراجون ضیاءو، اذا اصابکم ضیاءو این سراجو یعنی این روشنای نورش به شما میرسه، از اون بوی بدش اذیت نشید. ما یضرکم فرمود. بعد اون وقت این تشبیه کنایه است، خذو العلم، خذو العلم ممن عنده ولا تنظروا الى عمله، علم رو بگیرید از کسی که علم پیش او هست، نگاهی به عملش نکنید، نگاه چه کاره هست. اگر عملش سیئه هست، عمل خوبی نداره، اخلاق خوبی نداره، اهل مثلا معصیته، اما دانشی داره دانشش رو بگیرید اخذ کنید. خذوا العلم ممن عنده ولا تنظروا الى عمله. الحديث بالنسبه الى سنده، سنده تمام كما قلت، سندش تمام است، لا يرد عليه اشکالی برش وارد نیست. اما از جهت دلالت بر مطلق علم، لو قلنا بدلالتی فیشکل الامر، کار مشکل می شود. چرا؟ چون در این روایت چند تا اشکال می تونید، چند تا نکته در روایت وجود داره. یک، فرمود لا تنظروا الى عمله، هذا تعبیر فالحقیقه یقتضی ارتباط العلم والعمل، یعنی علم با عمل باید مرتبط باشه. اما میگه شما در اخذ علم کاری نداشته باش که ایشون عملش عمل سیئه هست، علمش رو بگیر، ولی اشاره کرده که علم باید همراه با عمل باشه. یا در هاده العبار تفتدی به ان العلم لابد ان یکون مقترنن به عمل، و هاده هو الاعتمال الثالث، و اعتمال سوم هست، ولی ایسا الاعتمال اول، اعتمال اول نیست که مطلق علم باشد. پس اون علم در اینجا معنای علم مقترن به عمل هستش. این یک. ثانيا في هذا الحديث قد شبه العلم بالسراج والضياء والنور، تشبيه كرده علم بالسراج و بالچراغ و بالروشنائي و بالنورانيات. این یک. وهذا يفيد معنى معنويا، يعني مفيدية معنای معنوي است تشبيه علم بالنورانيات، كما وردت في بعض الروايات في صار روايات العلم نور يقذفه الله في قلب من يشاء، بس اون نور اون علم، علم همراه با معنویته، بس مطلق العلم نمیتواند باشد به قرینه وجود هذه الروايه. شکی نیست که ریبی نیست که این تعبیر، یعنی اقل شيء يمكن ان نقول هذا التعبير يليق بعلم الدين، یعنی میتونم بگیم این تعبیر سزاوار شایسته به علم دین هست، نه همه علوم بلکه علوم الهیه. و ثالثا هذا الخطاب خطاب نبی الله و هو قائد الهی، خطاب پیغمبر، خطاب عیسی است به حوارینش. عیسی پیغمبر وقتی که میاد به حوارینش خطاب میکند به عنوان قائد الهی و رهبر الهی، و خصوصا میاد اینجا
خذوا العلم ممن عنده ولا تنظروا الى عمله، این مقصود شمال علمی است که موجب سعادت اخروی انسان می شود. یعنی خطاب عیسی لحواری یقضی ان یکون خطاب و فی العلم الذی یفید للانسان و یؤمن له السعاده الاخرویه، سعادت اخرویش. لذا نمی تواند مطلق علم باشه. این لذا از کنم محضرتون که به نتیجه هذا الحدیث من جهت دلالتها لا يمكن القول بدلالتها و دلیلیتها على المدعى. این تمام شش حدیث. روایات دیگر فراوانی وجود دارد که میشه اینجا ترک کرد ولی ضرورت ندارد. من حیف المجموع نتیجه، به چه نتیجه رسیدیم؟ وصلنا الى هذه النقطه في هذا القيس الثاني كذلك لا يمكن بالقول بدلالة هذه الروايات في القسم الثاني على رجعان مطلق الوجوه مطلق. اما باسم الثالث ففردا ان شاء الله. وصلنا الله على محمد.